در روز جهانی ایمنی کارگر، علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید پس از دولت روحانی شاخصهای ایمنی محیط کار به میزان 26% رشد داشته. سمت و سوهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. دستکاری بی‌سابقه کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه تصویب شده 1400. آخرین خبرهای کرونا در کشور. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. با ما بمانید. درباره تازه‌ترین تحولات در حوزه کرونا در ایران و بیانیه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم تا این جزئیات رو از او بشنویم. فرهنگ،
با درود بهداد به شما و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت به شهرهای قرمز و نارنجی رو ممنوع اعلام کرده و خروج از این شهرها هم ممنوع شده، که بالاخره بعد از یک ماه که شیوع ویروس کرونا به صورت روزافزونی در شهرهای مختلف شدت گرفته بود، ستاد مقابله با کرونا این تصمیم رو اعلام کرده. اما هنوز روشن نیست که برای جلوگیری از تردد و ورود و خروج خودروها به این شهرها چه اقدامات ملموس و اجرایی صورت گرفته. به طور کلی و بر اساس آمار دولتی 198 شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و 157 شهر هم در وضعیت نارنجی، که جمعاً بیش از 350 شهر شامل این ممنوعیت میشن و در حال حاضر تنها 9 شهر در وضعیت آبی هستند. و میشه از همین مسئله به ابعاد بزرگ بحران کرونا در ایران پی برد که حدود 22,000 نفر امروز در واقع تا روز چهارشنبه به کرونا مبتلا شدند و 434 نفر هم از عوارض این بیماری جان باختند، که آمار واقعی همونطوری که میدونیم 2 یا 3 برابر بیشتره. مرداد
فرهنگ، در شرایط بسیار وخیم کرونا در ایران و اداره در واقع میشه گفت شکست خورده این بیماری، از سوی نداشتن واکسن، بیماری جهش یافته کرونا در هندوستان هم به ایران رسیده و مدت هاست که موضوع در واقع مورد بحثی است در ایران. آخرین تحولات در این باره چی هست؟
از 2 هفته پیش مرداد که آمار مرگ و میر کرونا در هند بالا رفت و تا روز چهارشنبه به بیش از 200,000 نفر رسیده تعداد قربانیان، اعلام شد که نوع جدیدی از ویروس جهش یافته هندی شیوع پیدا کرده که در واقع در 17 کشور انتقال پیدا کرده. میگن که سرعت انتقال این ویروس 50% بیشتر از ویروس های قبلیه و 60% هم کشنده تره. چندین نمونه از این ویروس هندی هم در چند شهر ایران ظاهر شده که آمار و خبرهای دقیقی در موردش نیست. اما سرانجام هفته گذشته پروازها از هند و پاکستان به ایران ممنوع شد، اما ترددها و رفت آمدها در مرزهای ایران و پاکستان همچنان ادامه داشت و به رغم چند بار تذکر، سرانجام از همین روز چهارشنبه تردد مسافران پاکستانی به ایران ممنوع شد. اما شهروندان پاکستانی از مرز میرجابی پاکستان میتونند به کشورشون برگردن، شهروندان ایرانی هم از همین مسیر میتونن به ایران بیان. اما مسئله مهم و اساسی اینه که آیا این مسافرانی که برمیگردن اصولا قرنطینه میشن یا خیر، و آیا از اونها تست کرونا گرفته میشه یا نه. به هر حال با در نظر گرفتن سابقه ناکارآمدی وزارت بهداشت اینگونه مشکلات رو در واقع تنها با توصیه معمولا میخوان حل کنن، به نظر میرسه که این اقدامات به صورت جدی و اساسی تا اونجایی که خبرها حکایت داره صورت نمیگیره. مرداد،
و درباره واکسن چه خبر؟
هر شبت که سفیر ایران در روسیه کاظم جلالی روز چهارشنبه اعلام کرد که یک محموله از واکسن کرونا اسپوتنیک وی روسی به سفارت تحویل داده شده که قرار پنجشنبه امروز از طریق شرکت هواپیمایی ماهان به ایران ارسال بشه، او گفته که با احتساب این واکسن ها تا به حال 720,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی به ایران تحویل داده شده، که در واقع تا پیش از این در حدود 650,000 دوز به ایران تحویل داده شده بود. به هر حال در جمع واکسنی که در حدود به ایران رسیده در حدود 2.5 میلیون هست که به ایران تحویل داده شده. از سوی دیگه وزارت بهداشت از واکسیناسیون 930 هزار نفر خبر داده و گفته تا پایان هفته، یعنی تا 2 روز دیگه، تزریق واکسن برای 85 ساله ها تمام خواهد شد، که این بسیار مورد تردیده، چون جمع این دو گروه بیش از 3 میلیون نفره. چگونه میتونن با 2 میلیون و نیم همه رو واکسینه کنند؟
سپاسگزارم از تو فرهنگ. فرهنگ قوی. و اما انتخابات ریاست جمهوری، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 خرداد 1400 یعنی کمتر از 2 ماه دیگه برگزار میشه و انتظار میره که میزان مشارکت مردم در این انتخابات با کاهش بسیاری مواجه بشه، به دلایل بسیاری از جمله ناامیدی کامل منتقدان و معترضان و مردم از پیگیری مطالباتشون در چارچوب امکانات و قوانین جمهوری اسلامی، فساد گسترده مالی و اداری، اعتراضات سراسری دی 96 و 98، اصلاح ناپذیری ساختار سیاسی، انتخابات نمایشی و غیر آزاد و همینطور تداوم محدودیت‌های شدید سیاسی اجتماعی مذهبی و بی‌اعتمادی مردم به هر دو جناح حاکمیت. مهدیه گلرو، فعال مدنی ساکن سوئد، ساعتی پیش مهمان ما بود و از او در این باره پرسیدم.
در انتخابات در کشورهای دیگه شاید 2-3 ماه قبلش بشه یک پیشبینی دقیق کرد، اما در مورد انتخابات در ایران هیچ وقت نشده که بشه انتخاب یه پیشبینی دقیقی کرد. و الان 50 روز با اینکه در چارچوب زمانبندی انتخابات در جهان به نظر میرسه که زمان کوتاهی، اما همچنان هم خب نه کاندیدای مشخص هستش، نه هنوز مرحله رد صلاحیت گذشته. اما آنچه که جامعه از میتونیم ببینیم در اتفاقایی که در جامعه داره میفته، شاید بزرگترین تفاوتی که وجود داره با دوره‌های قبل همین بحث امید هستش. یعنی همیشه یک حداقل امیدی به این که شاید این رأی و صندوق رأی امکان حداقل تاثیرگذاری رو در شهروندها ایجاد بکنه، این امید باعث میشد که به این ابزار دموکراسی در واقع صندوق رأی امید داشته باشن و برن و در انتخابات شرکت کنن. اما من فکر میکنم که روحانی تیر خلاص بود به این امید و به استراتژی و به تاکتیک تفاوت بین بد و بدتر، چون تمام شعارهایی که آقای روحانی داد امروز میبینیم که همه اونها عکس شده و همون چیزهایی که باعث میشد از کاندیدای رقیبش بخش زیادی از جامعه بترسن و نگران روی کار آمدن اون بشن، همه اون چیزهایی که به دیگری نسبت داده میشد خود آقای روحانی درش دخیل شد و انجام داد. متاسفانه شرایط اقتصادی که سال 96 به خاطر اینکه بهش مبتلا نشیم رأی دادیم تا به این روز و به این شرایط نرسیم، چه به لحاظ ارزش پول ملیمون، چه به لحاظ بحث تورم و شرایط اقتصادی و رکود اقتصادی و بحران‌هایی که وجود داره، چه حالا بحث‌های مربوط به آزادی‌های سیاسی و مدنی، همه آنچه که در شعارها بود امروز می‌بینیم که در همون نقطه ایستادیم که ازش می‌ترسیدیم و رأی دادیم برای اینکه به این نقطه نرسیم. و این ناامیدی است.
خانم گلرو، آیا این عملی نشدن این وعده‌ها و این شعارهای آقای روحانی به دلیل خود آقای روحانی بود یا به دلیل ساختاری است که آقای روحانی در اون داره انتخاب میشه و هر کسی دیگری هم انتخاب بشه به هر حال کمابیش بعد در همین وضعیت خواهد بود؟
بله دیگه، خود آقای روحانی حضورش در دولت ثابت کرد که فرقی نمیکنه، حتی اگر کسی باشه که معتدل باشه، نزدیک به بیت خامنه ای باشه، فکر بکنیم که ممکنه با لابی، با گفتگو، با شرط و شروط گذاشتن برای بیت محدودیت ایجاد بکنه در قدرت رهبری و کارهایی رو به پیش ببره همونجوری که خودش مدعی بود، حتی توی این شرایط هم هیچ قدمی نتونستن بردارن و در نهایت شما میبینید که از وزیر امور خارجه و سایر وزارات و خود رئیس جمهور میگه که ناتوان بوده در اینکه بخواد بخشی از وظایفش رو انجام بده. به خاطر همین من فکر میکنم دیگه مسئله از مسئله فرد عبور کرده و مسئله اینکه مشکل ساختاری باعث میشه که رئیس جمهور هیچ نقشی نداشته باشه، دولت در سایه، کابینه ای که خود آقای خامنه ای به عنوان یک سری از مشاوران خودش اونها رو انتخاب میکنه که کاملا در جایگاه کابینه میتونن نقش داشته باشن و تصمیم گیری بکنن، و همه این اتفاقات به ویژه 4 سال اخیر نشون داد که مسئله ساختار هستش و هر کسی با هر شعارهایی، هر چند شعارهایی رادیکال تر حتی از آنچه که ما در سال 92 و 96 از آقای روحانی شنیدیم، یا حتی رادیکال تر از آنچه که در انتخابات 76 از دهان اصلاح طلبا میشنویم شنیدیم، حتی از آن چه ما شنیدیم رادیکالتر هم بخواد شعارهای مطرح بشه، دیگه در قامت و در جایگاه رئیس جمهور جمهوری اسلامی بودن امکان عملی شدن اون شعارها وجود نداره و تصمیمات در جای دیگه گرفته میشه که اجازه تصمیم گیری از دولت گرفته میشه. به خاطر همینه که انتخابات از معنی خارج میشه و دیگه تفاوتی نمیکنه که چه فردی. من فکر میکنم که حتی اگر هر کدوم از ما یک گزینه‌ای که به نظرمون میاد گزینه حد اکثریمون هستش رو هم بیاریم در این ساختار بذاریم به عنوان رئیس جمهور و اون وقت بخوایم بهش رأی بدیم، کاندیدای ما باشه و بخوایم بهش رأی بدیم، در نهایت به همین شرایط میرسیم که امروز هستیم متاسفانه.
مهدی گلرو، فعال مدنی. پس از اعلام اینکه کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس بدون اطلاع دولت و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس در اعداد و ارقام تصویبی مجلس برای بودجه سال جدید دست برده، خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه برخی از جزئیات این اقدام را در جدولی منتشر کرد. بنوشته این خبرگزاری در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه برخی نهادهای دولتی را به طور کلی حذف کرده، اعتبارات برخی نهادهای دیگر مانند سازمان بسیج دو برابر شده. در همین باره همکارم رضا جمالی ارزیابی احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو جویا شده بشنویم.
علاوه بر نهادهایی که به نوعی نهادهای فرهنگی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی محسوب میشن و همینطور نهادهایی که در فضای مجازی یا به تعبیری جنگ نرم فعالیت میکنن، بودجه هایی که به نوعی به نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابی مربوط میشه هم افزایش پیدا کرده و شاید به هر حال آقای قالیباف میخواسته با این افزایش نمایندگان را راضی نگه داره. این تغییر در لایحه بودجه در حالی هست که قبلا همین نمایندگان اصولگرای مجلس 11 اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه و ترفیق در دوره‌های گذشته را رد کردند و یکی از اتهامات آقای تاجگردون این بود که در بودجه تغییرات ایجاد کرده بوده بعد از تصویب در مجلس. این تغییرات حتی اعتراض برخی از اصولگرایان از جمله احمد توکلی را به دنبال داشته که به هر حال خودش چند دوره نماینده مجلس بوده، اما از جهتی الیاس نادران که رئیس کمیسیون بوده هم عضو همون گروه آقای توکلی هست که به نوعی ادعاشون این هست که بر موضوعات فساد نظارت میکنن و به هر حال آقای توکلی خواسته که یک جلسه علنی تشکیل بشه و در اون جلسه الیاس نادران توضیح بده که چه اتفاقی افتاده و تا اون مدعاهای دو طرف مطرح نشه به هر حال هنوز ابعادی از این تغییرات نامشخص است.
آقای مهرابی، الان با تغییراتی که در بودجه اعمال شده سوی مجلس، در صورت مخالفت قوه مجریه با این تغییرات وضعیت بودجه چگونه خواهد شد؟
بودجه به همین شکلش هم درگیری زیادی دربارش وجود داشته بین دولت و مجلس، اما به هر حال الان چند ماه بیشتر به پایان دولت آقای روحانی نمونده و مشخص نیست که دولت بخواد با مجلس دوباره در این باره درگیر بشه، اما آقای روحانی میتونه از این جهت بودجه را اجرا نکنه و به شورای هماهنگی قوا ارجاع بده یا اقدامات دیگری انجام بده، چون نمایندگان مجلس هم به این بودجه معترضند هستند، هرچند وقتی که بودجه توسط آقای قالیباف رئیس مجلس ابلاغ شده مجوزی میشه برای اینکه دولت بخواد اون را اجرا بکنه و خودش یک موضوع درگیری هست، اما باید دید که آقای روحانی اصلا میخواد وارد این درگیری بشه یا نه.
آقای مهرابی، دلیل دست بردن اصلا در بودجه از سوی این مجلس که به نوعی محمد باقر قالیباف هم ازش حمایت کرده، چقدر میتونه انگیزه های انتخاباتی داشته باشه؟
قاعدتا خیلی از اتفاقات این ماها حتی اگر انگیزه هم پشتش نباشه انتخاباتی تعبیر میشه، اما این تغییر در بودجه اتفاقا میتونه به موضوعات انتخابات مرتبط باشه، چرا که نهادهایی که بودجهشون اضافه شده دقیقاً از نهادهایی هستن که میتونن در انتخابات تاثیرگذار باشن، همین بخش‌های مجازی یا بخش‌های فرهنگی که عملاً در انتخابات گذشته هم تاثیرگذار بودن. از سوی دیگه به هر حال این تغییرات در بودجه و افزایش بودجه نهادها به نوعی این شایبه را به وجود میاره که این پولها قرار هست از مجاری مختلفی وارد انتخابات بشه و در انتخابات هزینه بشه، چون در دوره‌های گذشته هم سابقه داشته که دادن برخی رانت‌ها یا دستکاری در برخی از موضوعات مالی باعث ورود اون پول‌ها به انتخابات شده. به جز موضوع انتخابات، دستکاری در لایحه بودجه موضوع درگیری در بین خود اصولگرایان مجلس هم هست، یعنی هم اون گروهی که در تغییرات نقش داشتن از طیف‌های مختلف هستن، هم منتقدان از طیف‌های متفاوت هستن و به هر حال در این میان درگیری بین آقای نادران و آقای قالیباف و همینطور جبهه اعضای جبهه پایداری با هر دوی اونها و بخشی از اصولگرایان سنتی قاعدتا در این درگیری ها تاثیرگذار هست.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو شنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین. اما در ادامه بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
در رابطه با سخنان ظریف اون قسمت هایی که من شنیدم، خب چیزهای عجیب غریبی نبوده، حقایقی بوده که ماها مردم ایران خودمون خوب واقف بودیم. مثلا از اینکه برای آخوند حکومت نه کشور ایران ارزشی داشته نه مردم ایران و قصد اینا فقط به اصطلاح ماجراجویی یا به قول امام خمینی اول انقلاب صدور انقلاب اسلامی بوده. قاسم سلیمانی خب یکی از وظایفش همین بود دیگه که جنگ افروزی در کشورهایی که دو تا مثلا آدم مسلمان شیعه بیچاره هست اصله به اونا برسونن اون کشور رو به هم بزنن. به نظر من ظریف حقایق رو گفته، خودش هم گفته، گفته تاریخ به هر حال قضاوت میکنه.
هر کسی یک سرنا گرفته میکوبه و یک دهل هم گرفته میکوبه. آقای جواد ظریف بنده خدا میخواست بگه 20 ساله که حضرت آقا با عوامل محترم سپاه پاسداران بر علیه بقیه مملکت کودتا کردن، من کاری نیستم. نتونست اینو بگه، هیگ و میدان و میدان و میدان و میدان. کل حرفای صحبتای آقای ظریف اینو فقط میخواست بگه.
سلام هموطنای عزیز، دیدین چه صحبتایی از آقای ظریف درس پیدا کرد؟ وای پاشیم پاشیم بریم شناسنامه رو آماده کنیم واسه انتخابات. 8 سال گذشته روحانی متشکری رو ول کن، 8 سال آینده اینا میخوان ما رو به مقام انسانیت برسونن. حضور خودمون رو در پرشور خودمون رو در انتخابات اعلام کنیم. پاشیم پاشیم، چه صحبتایی.
منظور آقای ظریف وزیر خارجه ایران از این صحبت‌ها چی بوده که حالا این سخنان لو رفته؟ ایشون یعنی جناب آقای ظریف میدونن که جمهوری اسلامی ایران این سیلی که به راه افتاده به زودی زود جمهوری اسلامی ایران رو به ناکجا آباد میکشاند و جناب آقای ظریف منظورشان از این صحبت‌ها این بوده که جایگاه خودشان را برای دولت بعدی و حاکمیت بعدی که بعد از فروپاشیدن جمهوری اسلامی ایران هست، این رو جایگاه خودشون رو باز میکند با این صحبت‌ها.
فایل صوتی ظریف یا سخنرانی های احمد نژاد، اینا اگه فکر مردم بودن همون موقع بعد صداشون در میومد، نه الان که داریم به نمایشگاه انتخاباتشون نزدیک میشیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
علی ربیعی سخنگوی دولت در روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای گفته است با اقداماتی که دولت حسن روحانی انجام داده، شاخص‌های ایمنی محیط کار به میزان 26% نسبت به ابتدای فعالیت این دولت افزایش یافته که منجر به کاهش حوادث ناشی از کار شده. به گفته او در سال 92 به ازای هر 100 هزار نفر کارگر 90 نفر دچار آسیب شغلی می شدن، در سال 99 به حدود 65 تن کاهش یافته. این در شرایطی است که همین دوشنبه گذشته خبر آتش سوزی در یک کارگاه مربسازی و تولید اسفنج در منطقه پردیس جاجرود خب توجه ها رو به خودش جلب کرد. در این حریق 6 نفر از کارگران این کارگاه که به قصد فرار و در امان ماندن از آتش به سوله کنار کارگاه پناه برده بودند به شدت دچار حریق شدند و سوختند و حتی جنازه های اونها قابل تشخیص نبود. در این باره ساعتی پیش با صادق کارگر فعال سندیکای ساکن نروژ پرسیدم و درباره صداقت علی ربیعی در آماری که اعلام کرد درباره ایمنی محیط کار، افزایش ایمنی محیط کار به میزان 26% در دولت حسن روحانی پرسیدم.
آقای ربیعی همیشه تخصص اصلیش در وارونه نشون دادن حقایق توی جمهوری اسلامی، چه اون موقع که وزیر کار بود، از جمله در برنامه‌ای که داده بود در ابتدا می‌خواست حوادث کار رو کاهش بده، ولی ما متاسفانه دیدیم توی تمام این سالها طبق آمارایی که از طرف پزشک قانونی، اداره پزشک قانونی منتشر شده، آمار حوادث کار مرتب بالا رفته. همین الان شبی در خبرگزاری اینا یکی دو هفته پیش گزارشی منتشر شده بود که در اون گزارش نشون داده میشه که تنها ظرف 8 ماه سال گذشته، 8 ماه نه 12 ماه، تعداد قربانیان حوادث کار 3.9% افزایش پیدا کرده. یعنی 8 ماه، 4 ماه دیگه بقیهش مونده. آمار دیگه هست که باز سال گذشته منتشر شده، اونم میگه که 7.9% آمار کشته شدگان رفته بالا. اینا آمارهایی هستش که ادارات رسمی در میرن و واقعی هم نیست، خیلی کمتر از اون رقم واقعی هست. تازه این آمارا که خب نشون میده که ایشون اگه این آمارا رو معیار قرار بدیم دارن دروغ میگن. افزون بر اون ما باید توجه کنیم که آمار که تلفات ناشی از کار بسیار گسترده است. چرا؟ که اصلا تو آمارا نمیاد. برای که ما هزاران بلکه ده هزار کارگاه داریم که این کارگاه تحت پوشش قانون کار قرار ندارن، بنابراین اتفاقاتی که در اونجا میفته از جمله حوادث کار اصلا تحت نظارت نیست. از اون بدتر ما هزاران کارگاه داریم که کارگاه‌های زیرزمینی معروفن. در اون کارگاه زیرزمینی که اصلا وحشتناکه، که خب تا خیلی از اونها هم کارگرای خارجی مثل افغانستانی زندگی به کار میکنن که چرا بعضیشون از کارگرای ایرانی هم به نظر من خیلی بهتر هست.
آقای کارگر، وجود این کارگاه های غیر استاندارد که در میزان انبوه هم در کشور وجود داره، بدون امکانات اطفاء حریق، بدون امکانات تنفسی، بدون و در شرایط بسیار خطرناک با کارگرانی که بیمه نیستند، آیا اینها در شرایطی است که قوانین وجود دارند برای الزام کارگاه ها به وجود بالا بردن شرایط ایمنی محیط کار و اجرا نمیشه، یا اینکه اصلا قانونی وجود نداره؟ کدوم یک از این دلایل واقعا علتش هست؟
تو قانون کار مصوب سال 69 که تو جمهوری اسلامی تصویب شده، از ماده 985 با 95 قانون کار اختصاص یافته به شرایط رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، و در اونجا همه این چیزها تا حدود زیادی، البته نه خیلی کامل، نه خیلی به اصطلاح شامل، ولی تا یه حدودی اون حد اقلا رو گوشزد کرده که باید رعایت بشه. منتها اول از همه یه تغییراتی در این قانون کار صورت گرفته که خب اون کارگاه‌های کوچیک از شمول قانون کار خارج شدن، بنابراین عملا کنترلی از اونها وجود نداره، روی اونها وجود نداره، خیلی راحت میتونن کار کنن. یک دومین مسئله که هست این هستش که این قانون تو اونجایی هم که هنوز از شمول قانون کار خارج نشدن اصلا رعایت نمیشه به طور کلی. علت رعایت نشدنش همی بیشتر از همه ارث و طمع سرمایه‌دارا برای پول بیشتر، برای سوداندوزی بیشتره، و نظارتی در واقع در اونجا وجود نداره. پولی خرج ایمنی کارگاه نمیشه، حتی خیلی کارگاه و معادن حداقل وسایل حفاظتی رو در اختیار کارگراشون قرار نمیدن، و اینه که در این کارگاه ها وضع به قدری وحشتناکه که نگو، اینا اصلا توی آمار قانون کار نمیاد. بعد فقط اینا که کشته میشن نیست، خیلی ها معلول میشن، خیلی ها از کار افتاده میشن، اینا اکثرشون هم بیمه ندارن. وقتی بیمه ندارن بنابراین اصلا همینجوری با امید خدا اینا رو ول می‌کنه تو جامعه معلوم سادم که معلوم شه چجوری باید زندگیشو بچرخونه. بعد شیش تازه بعد آمار همه آمارهای رسمی آمار کسایی که در اثر بیماری‌های بهداشتی سلامتشون از دست میاد کشته میشن 6 بر آمارهایی که در اثر حوادث کشته میشن. خیلی اوضاع وحشتناک و وخیمه.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمده من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بله، و نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم فریبرز غریبون رو با آگاهی خواهد رسوند.
در دور آخر از رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب 3 نماینده ایران، پرسپولیس، تراکتور و فولاد به دیدار حریفان می‌روند. پرسپولیس در گروه ای در شهر گوا در هند از ساعت 19 به وقت ایران برابر الریان قطر به میدان می رود. سرخپوشان ایران با کسب 12 امتیاز از 5 بازی در صدر جدول ایستاده اند و از قبل صعود خود را به دور بعد قطعی کردند و نبرد امشب با حریف قطری که امیدی به صعود ندارد بر سر سرگروهی این گروه است. اما وضعیت قرمز کشور هند در ارتباط با ویروس کرونا طی چند روز اخیر نگرانی هایی را در اردوی سرخپوشان به وجود آورده. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در کنفرانس خبری پیشبازی امشب با توجه به وضعیت بحرانی و قرمز کرونا در هند از استرس بازیکنان تیم در مورد کرونا گفته و تاکید کرده همه تیم های حاضر در گروه پرسپولیس در هند واکسن زده اند جز تیم پرسپولیس. محمد پنجلی پیشکسوت و کاپیتان سابق پرسپولیس در مورد نگرانی یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان از بابت وضعیت هند و واکسین نشدن بازیکنان میگوید:
واقعا بهت زده شدم، فکر نمی کردم بچه هنوز نزده باشم. امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق بیفته چون خطرناکه، به خصوص هندوستان الان شرایطش خیلی خرابه.
از محمد پنجلی خواستم در مورد وضعیت نتایج پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان بگوید.
من اعتقاد دارم این تیم میره فینال و دلم یعنی روشنه که این دفعه جام میاد ایران، تاریخی میشه. فقط نگران اینم که واسه تیم حاشیه درست بشه. امیدواریم که بچه‌ها تو آرامش باشن، میدونن که میلیون ها قلب با اوناست. امیدوارم که این اتفاق بیفته، باعث شادی مردم بشه. تو این شرایط سختی که مردم دارن سپری میکنن واقعا طاقت فرساست، چون نه واکسنی زده میشه، هیچ اتفاقی نمیفته.
اعضای تیم پرسپولیس قرار است به محض ورود به ایران به مدت یک هفته به قرنطینه بروند. امشب همچنین در گروه بی لیگ قهرمانان تراکتور ایران که با 7 امتیاز در رتبه دوم جدول این گروه قرار دارد و صعودش به نتایج بازی‌های امشب گره خورده از ساعت 22:30 دقیقه در شارجه امارات برابر تیم میزبان که در صدر جدول ایستاده سفارایی می‌کند و فولاد ایران در گروه دی در شهر ریاض عربستان با الوحدات اردن مسابقه خواهد داد. فولاد با 5 امتیاز در رتبه سوم جدول این گروه ایستاده و امیدی به صعود ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر در این مجله همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و لبخند دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اهدای جوایز اسکار سال 2021 را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان
93مین دوره اهدای جوایز اسکار از مهمترین جوایز سینمایی سال بامداد روز دوشنبه 6 اردیبهشت به وقت ایران برگزار شد و فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها ساخته کلوی ژائو، فیلمساز چینی تبار مقیم آمریکا، با دریافت جوایز اصلی چون بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر زن نقش اصلی برای فرانسیس مکدورماند به عنوان فاتح اصلی این مراسم لقب گرفت. این فیلم داستان زنی است که در تلاش برای انتخاب سبک دیگری از زندگی با افرادی بی جا و مکان همراه می شود. جوایز مهم دیگر مانند بهترین بازیگر مرد به آنتونی هاپکینز برای فیلم پدر داده شد. فیلم پدر همچنین جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را هم گرفت و فیلم منک ساخته دیوید فینچر نیز دو جایزه در رشته‌های طراحی صحنه و فیلمبرداری گرفت. کلوی ژائو سازنده فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها با دریافت اسکار بهترین کارگردانی به اولین زن رنگین پوستی تبدیل شد که اسکار بهترین کارگردانی را می‌گیرد. او همچنین فارغ از رنگ پوستش دومین زنی است که این جایزه را می‌گیرد. برای بررسی جوایز اسکار امسال با جمشید اکرمی، نویسنده منتقد و استاد دانشگاه در آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره دلایل توجه به فیلم سرزمین خانه به دوش‌ها پرسیدم.
مهمترین دلیلش اینه که فیلم خوبیه. من حتی میتونم بگم بیشتر فیلمایی که امسال کاندید شده بودن فیلمای با کیفیتی بودن، علارغم این که میگفتن امسال سال کرونا بوده و فیلمای خوبی قاعدتا ساخته نشده. ولی باید ما توجه بکنیم که تقریبا همه این فیلمها قبل از شیوع کرونا ساخته شده بودن و حتی تموم هم شده بودن. اگر واقعا قرار تاثیر کرونا رو ببینیم بر فیلمسازی در امریکا و شاید در تمام دنیا، باید منتظر سال دیگه باشیم. بنابراین قابل پیشبینی بود که یه فیلم مثل همین سرزمین خانه به دوش‌ها بتونه برنده بشه، برای اینکه توی جوایز قبلی هم، جوایز مشابه اسکار هم، همین فیلم بود که پیشتاز بود و جایزه رو گرفته بود. یه خوردم به نوعی میشه گفت که فیلمی بود که در این برهه زمانی به خصوص میتونست به دل مردم بشینه، به این دلیل که کسایی که این فیلمو می‌دیدن همه تو خونه‌ها می‌دیدن و همه در حالی که یه حالتی به حالت زندانی در خونه‌ها بودن، نمی‌تونستن زیاد بیرون برن به خاطر کرونا. و این فیلم اتفاقا یه موضوع درست برعکس داشت، یعنی راجع به کسایی بود که خونه ندارن و مرتب توی ماشینشون می‌شینن و به دنبال کار این ور اونور میرن. و خود این شاید یه چیز خیلی جالبی میتونست باشه برای آدمایی که تماشاگرانی که درست در شرایط برعکس شرایطی بود که کاراکترهای این فیلم داشتن.
آیا اکرمی، منتقدان جوایز امسال اسکار میگن که توجه به سازنده این فیلم بیشتر از توجه به اصل خود فیلم بوده و اینکه سازندهش یک زن آسیایی تبار هست، در ادامه توجهات اسکار به حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها نقش داشته در این جایزه و میگن که اگر قرار بر ارزش‌های سینمایی باشه شاید برخی فیلم‌های دیگه باید بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت تا فیلمی مثل سرزمین خانه به دوش‌ها.
من میتونم تا حدودی موافقت بکنم. فیلمی هم که خود من دوست داشتم جایزه اولو بگیره فیلم آقای ارون سرکین بود، فیلم محاکمه شیکاگو 7. و حتی برای کارگردانی هم که این آقای ارون سرکین نامزد کارگردانی هم نشده بود، در صورتی که کارگردانای دیگه بودن که میشد بگیم کار اینا ارجحیت داشته به کار خانم ژائو. ولی استنباط من اینه که شما این سوال رو بیشتر از این نظر میپرسید که آیا خانم کلوی ژائو واقعا مستحق بوده یا نه. میتونم بگم که شاید نه، و این ناشی از این موجی هست که از 5 پیش را افتاد، وقتی که اعتراضاتی شد به این که چرا بین اون سال به خصوص هیچ نماینده از آمریکایی‌های غیر سفید پوست نبود توی نامزدها. این اعتراضه حالا باعث شد که اکادمی سعی بکنه که اینو جبران کنه و به سرعت هم جبران بکنه. کار خوبی که کردن به نظر من این بود که تعداد اعضا رو یه دفعه بیشتر کردن، از حدود 6000 الان به بالای 9000 رسیده، و البته سعی کردن که سهم خانم ها و سهم اقلیت ها رو خیلی بیشتر بکنن بین اعضا، چون میدونید این فقط اعضا هستند که رأی میدن به برنده ها و وقتی که شما ترکیب اعضا رو عوض بکنید میتونید روی ترکیب برنده ها هم اثر بذارید. و میتونم بگم همین پارسال به خصوص 819 نفر اضافه شدن به اعضای آکادمی. اینا از 68 کشور مختلف بودند و 45% هم خانم بودند و بقیه هم از همین اقلیت هایی که کمتر نمایندگی داشتند در بین اعضا. خب این اقدام خیلی خوبی بود و باید منتظر بود که این طبعا روی رای گیری ها هم اثر بذاره. یعنی شما وقتی که تعداد اقلیت ها رو بین اعضا بیشتر میکنید، یه شانس بیشتری هم به نامزدهای اقلیت میدین. در این مورد خانم کلویژاو که خب هم خانم بوده و هم آسیایی بوده، غیر آمریکایی بوده با اینکه الان تبع آمریکاست ولی خب چینی اصله، اینا کمک کرده و شاید من بتونم بگم یه مقدار ترجیح ملاحظات بوده، ملاحظات اینچنینی بر ارزش‌های کیفی فیلم‌ها.
منتقدان اسکار میگن که با این نگرش در واقع ارزش‌های غیر سینمایی بر کیفیت نهایی فیلم‌ها و قضاوت درباره اونها تأثیر میگذاره و اصل ارزش‌های هنری زیر سوال میره.
نه اتفاق خوبی نیست، ولی در این حال میتونم بگم اتفاق خیلی بدی هم نیست، برای اینکه از اسکار واقعا نباید انتظار ارزش‌یابی‌های کیفی رو داشت. اسکار مثل فستیوال‌های نام کن یا ونیز نیست که شما یه سری داور رو که حرفه‌ای هستن تو کارشون اونجا جمع بکنید و توی فرصت یک تا دو هفته‌ای فیلم‌ها رو بهشون نشون بدین و تو اون تمام دو هفته تمام فکر ذکر اینا ارزش‌های کیفی این فیلم‌ها باشه. اسکار رو می‌دونیم که همین 9000 و حدود 200 نفر رای میدن و در واقع به همکاراشون و حتی در موادی به رفقاشون رای میدن. یعنی در اینکه خیلی وقتا ممکنه یه کسی به این دلیل به فیلمی رای بده که دوست خودش رو اون فیلم کار کرده، بدون این که زیاد اهمیت به این بده که آیا این فیلم واقعا بهترین فیلمه که من دارم رای میدم بهش. بنابراین اسکار رو میشه به این عنوان بهش نگاه کرد که یه انتخاب محبوب ترین هاست تا واقعا بهترین ها، هرچند که اسمش هست که بهترین هاست، ولی یه مقدار خودمون باید این ملاحظه رو بکنیم که زیاد هم سختگیری نکنیم. به نظر من اقدام خیلی مهمتر همین بوده که تعداد اعضا بیشتر شده و اقلیت‌ها جای بیشتری بین اعضا پیدا کردن و مهمتر از اون این اثر گذاشته روی ساختارهای فیلمسازی در امریکا. خیلی ها شاید متوجه نشده باشن که یه فیلمی که جزو فیلم‌های منتخب هم بود، فیلم یهودا و مسیحای سیاه، تمام کادر سازندهش سیاه‌پوست بوده، یعنی حتی سه تا تهیه کنندهش. شون میده که الان یه فیلمایی داره ساخته میشه که مثلا تا حتی 5 سال پیش امکان ساخته شدنشون نبود، اصلا یه ساختارهایی وجود نداشت که به این فیلم‌ها امکان ساخته شدن بده.
نسبت به بی‌اعتنایی به فیلم من که به نظر میرسید جزو پرنامزدها بود و انتظار میرفت که جایزه بیشتری بگیره، این بی‌اعتنایی که در گلدن گلوب هم دیده شد اینجا هم دیده شد، چه تحلیلی داری؟
این مقدارش رو میشه حمله بر همین تنوعی دید که در عضویت اسکار هست، ولی خب خود منم تعجب کردم، برای اینکه تا الان تو تاریخ اسکار میبینیم که به خصوص فیلمایی که در مورد فیلمسازی هستن و در مورد خود هالیوود معمولا رای دهنده ها ازش استقبال میکنن و بهشون رای میدن. حتی یه فیلم خیلی بدی مثل آرگو چند سال پیش جایزه بهترین فیلم رو گرفت و یکی از توجیهاتش این بود خب این راجع به این که هالیوود بازی بوده تو این فیلم و خود هالیوود هم نقش داشته و یه تکنده هالیوودی جزو کاراکترهای فیلم بوده، اینطوری توجیه شد. حالا فیلمی که ساخته شده راجع به طرز ساخته شدن یک فیلم مثل همشهری کین که قراره بهترین فیلم تاریخ سینما باشه، این چنین به قول شما مورد بیمهری قرار گرفته باشه، خیلی جای تعجب داره. ولی خب شاید اینم گذاشت به حساب این که چقدر اصلا مراسم امسال غیر عادی بود، خود مراسم هم خیلی سرد و بیروح بود و من نمیدونم چرا اصلا جایزه بهترین فیلم که معمولا آخرین جایزه است این رو قبلا دادن و گذاشتن جایزه بهترین هنرپیشه رو بدن، ولی خب پایان درستی بود برای مراسم خیلی نادرست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.
تابیان والا یه دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
ناز دبه ناز دبه وی ناز دبه کمرش ناز دبه
ای رو با آب جان تبلار
گل آقاچ دیلم هر گرم ایلم
مجد با تاش تو هلا هوش دلا
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
حالا مرا از کنار